صفحه 469 از زیرکیش همین بس که اولین کسی بود که به چپ‌ها لقب دشمنان دموکراسی داد و هرگز گمان نمی کرد که سالها بعد گفته او به صورت شعار دیکتاتوری درآید. او تقریبا همه وقت و بخش زیادی از ثروت خود را در جبهه سیاسی مصرف می کرد، بانکه دائما دست به کسب و کار تازه میزد متوجه شده بود که از مرگ کلارا بینسو وضع مالیش رو به خرابی گذاشته است. با همه این احوال این مطلب باعث وحشت بیموردش نشده بود، زیرا فکر میکرد که این نیز بخشی از نظم طبیعی امور است که کلارا در زندگیش خوشبختی به همراه آورده بود و دیگر پس از مرگ نمیتواند کمک چندانی به او بکند. وانگهی طبق محاسبه خودش هنوز آنقدر داشت تا بتواند بقیه عمرش را چون آدمی ثروتمند بگذراند. احساس کهولت میکرد و فکر میکرد که هیچ یک از سه تا بچه‌اش آن شایستگی را ندارند که چیزی از او به ارث ببرند. پرس ماریاس را برای نوه‌اش به ارث میگذاشت تا خوشبختیش را تضمین کرده باشد، گرچه روستا برخلاف سابق دیگر وضع مساعدی نداشت. به یمن شاهراه‌ها و اتومبیل‌های جدید، مسافتی که قبلاً طی کردنش سفری طولانی محسوب می‌شد، اکنون تبدیل شده بود به یک سفر کوتاه 6 ساعته از پایتخت. اما استپان همیشه گرفتار بود و هرگز فرصت یک سفر کوتاه را هم نداشت. صفحه 470. هر از گاهی با مباشرش تلفنی صحبت می کرد و از او می خواست حسابها را برایش روشن کند، اما این مکالمات تلفنی تا چند روز حالش را حسابی خراب می کرد. مباشرش آدمی بود که مغلوب دیده بدبینانه خود بود و خبرهایش اغلب عبارت بود از بدبختی هایی که به دنبال هم قطار می شد. یخ زدن توت فرنگی ها، شپشک گرفتن مرغ ها و کپک زدن انگور ها. به این ترتیب روزها که زمانی منبع ثروت بود، حالا بار سنگینی به دوشش شده بود و سناتور تروبا کرارن از جاهای دیگر پول فراهم می کرد تا این سرزمین سیری ناپذیر را سر پا نگه دارد، که انگار بران بود که دوباره به دوران گمنامیش که هنوز استپان از فلاکت نجاتش نداده بود بازگردد. او با خودش می گفت باید بروم و اوضاع را روبراه کنم، باید سایه ارباب بالای سرشان باشد. مباشرش غالباً به وی هشدار می داد ارباب، اوضاع روستا دارد بحرانی می شود، دهقان‌ها مسلح شدند، هر روز چیز تازه می‌خواهند، مثل اینکه می‌خواهند خودشان ارباب بشوند. مصلحت این است که املاک را بفروشید. تروبا کسی نبود که ملکش را بفروشد، درست مثل 25 سالگی که مادر و خواهرش به همین خاطر او را زیر فشار قرار داده بودند. پیش خود تکرار می‌کرد وقتی همه چیز از دست برود، زمین تنها چیزی است که باقی می‌ماند. اما بر اثر بالا رفتن سن و سال و سنگینی کار سیاسی، ترس ماریاس نیز مثل بسیاری از چیزهایی که زمانی برایش ضروری به نظر می رسید، دیگر جاذبه خود را از دست داده بود. ترس ماریاس فقط ارزشی سمبولیک داشت. صفحه 471. حق با مباشر بود. آن سالها سالهای بحرانی بود و این درست همان چیزی بود که پدرو ترسرو گارسیا با صدای حریر مانندش آن را فریاد زده بود و اکنون به یمن معجزه رادیو صدایش به دورترین نقاط کشور نیز رسیده بود. بانک از و مختی پدرو ترسرو بر اثر موفقیت‌ها و دانشی که درباره جهان کسب کرده بود کاسته شده بود و افکارش نیز تلتیر شده بود، اما همچنان در سن 30 و چند سالگی شاید به دلیل شیوه زندگیش مثل یک دهقان خشن به نظر می رسید. ریشی انبوه مثل جنگلی ها و موهای بلند مثل پیامبران داشت که خودش با تیغی که مال پدرش بود آنها را می پیراست. و سالهای بعد این طرز آرایش در میان خوانندگان مخالف رژیم مد روز شد. شلوار متال و صندل‌های دستدوز می‌پوشید و زمستان‌ها بالاپوشی پشمی در بر می‌کرد. تنها لباس رزمش همین بود. با همین لباس روی صحنه حاضر می‌شد و روی جلد صفحه‌های آوازش عکسی با همین لباس داشت. نیز بدون تعلق خاطر به سازمان‌های سیاسی اساره افکارش را به صورت 3-4 مفهوم اصلی درآورده بود و همه فلسفه‌اش را بر اساس آنها پیریزی کرده بود. او یک آنارشیست بود. از خواندن آهنگ‌هایی درباره مرغ‌ها و روباه‌ها به خواندن ترانه‌هایی درباره زندگی، دوستی، عشق و نیز انقلاب رسیده بود. آهنگ‌هایش بسیار معروف بود و فقط آدم متعصبی مثل استفان تروبا می‌توانست وجود او را نادیده انگارد. پیرمرد اجازه نمی‌داد توی خانه‌اش رادیو باشد، هم برای آن که نگذارد نبش به برنامه‌های فکاهی و سریال‌های گوش کند که در آنها مادران بچه‌هایشان را گم می‌کنند و سال‌ها می‌گذرد تا پیدایشان می‌کند، و هم اینکه خودش با شنیدن ترانه‌های مخرب دشمنش دچار سوءهاضمه نشود. البته یک رادیوی نو در اتاق خوابش گذاشته بود، ولی فقط به اخبار گوش می‌داد. او هرگز گمان نمی کرد که پدرو ترسرو گارسیا بهترین دوست پسرش خواهیم است، و یا هر بار که بلانکا بان کیف مسخرهش از خانه بیرون می رود و منمن کنان بهانه می آورد به دیدن او می رود. و نیز نمی دانست که بعضی از یک شنبه ها که هوا آفتابی است، پدرو ترسرو آلبا را برای گردش به خارج شهر می برد و همچنان که می نشینند و از بلندی به شهر نگاه می کنند و نان و پنیر می خورند و پیش از آن که خنده کنان مثل دوتا طولسته خوشحال از فرازیری ها پایین بیایند، برای آلبا از بیچارگان، ستمدیدگان، نومیدان و چیزهایی صحبت می کند که استپان تروبا دوست نداشت نوش از آنها چیزی بداند. صفحه 472. پدرو ترسرو ناظر بزرگ شدن آلبا بود. می‌کوشید به او نزدیک شود، اما به خاطر سختگیری بلانکا هرگز نمی‌توانست به آلبا به چشم دختر خودش نگاه کند. بلانکا می‌گفت آلبا مسائل خطیری بسیار را تحمل کرده و تا همینجا خودش معجزه است که بچه نسبتاً سالمی شده است و لازم است که مشکل سرگیجه‌آور دیگری هم درباره مسئله تولدش اضافه شود. مصلحت او این است که همان حکم رسمی را باور داشته باشد. علاوه بر اینها بلانکا نمی‌خواست که آلبا این مطلب را با پدر بزرگش در میان بگذارد، چون یقین داشت که به فاجعه می‌انجامد. به هر صورت روح آزاد و طبع طغیانگر کودک پدرو ترسرو را محفوظ می‌کرد. با غرور می‌گفت اگر هم دختر من نباشد، لیاقت این را دارد که دخترم بشود. صفحه 473. پدرو ترسرو در تمام آن سال‌ها با وجود کامیابی‌هایش از زن‌ها، مخصوصاً زیبارویان جوانی که ناله‌های گیتارش آتش عشق را در وجودشان مشتعل می‌کرد، هرگز به تجرد خو نکرد. بعضی از آنها خود را به زور وارد زندگیش می‌کردند و او از شهد آن عشق‌های تازه کامیاب می‌شد. سعی می‌کرد این دختران جوان را برای مدت کوتاهی شاد کند، اما همین که نخستین لحظه توهم سپری می‌شد، شروع می‌کرد به فاصله گرفتن تا بالاخره با ملایمت آنان را ترک می‌کرد. کرارن پیش می آمد که وقتی با یکی از آنها توی رخت خواب بود و دختر در کنارش آرام توی خواب آه می کشید، او چشمهایش را می بست و به بلانکا فکر می کرد. به بدن سرشار و رسیدش، سینه های گرم و سخاوتمندش، چینهای ظریف گوشه دهانش و سایه های دور چشمهای عربیش، آنگاه دردی به قلبش چنگ می انداخت. سعی می کرد با زنهای دیگر بماند. در تلاش خود برای فاصله گرفتن از بلانکا راه‌ها و بدنهای بسیاری را کشف کرد، اما درست در لحظه رضایت بخش‌ترین بیواسطگی و صمیمیت یعنی نقطه دقیق تنهایی و پیشاگاهی از مرگ همیشه تنها بلانکا برایش وجود داشت و بس. روز بعد جریان آرام دوری گزیدن از عشق تازه شروع می شد. به محسان که دوباره آزاد می شد، لاغرتر، گناهکارتر و با گودی های عمیق‌تری به دور چشمهایش با آهنگ جدید گیتارش و دنیایی از نوازش بی پایان به سوی بلانکا باز می گشت. صفحه 474. اما بلانکا به زندگی مستقل عادت کرده بود. او نهایتاً آرامش خود را در کارهای خانه، کارگاه سرامیک و ساختن مجموعه پیکره‌های از حیوانات خیالی می‌جست که تنها شکل‌هایی که در میان آنها با قوانین زیست شناسی جور در می‌آمد، خانواده مقدس بود که در انبوه غولان گم شده بود. خانواده مقدس نقاشی یا پیکره‌ای که در آن کودکی حضرت عیسی و مریم عذرا با حضور چند قدیس چون یوسف، یحیی تعمیددهنده و سایرین تصویر شده است. تنها مرد زندگیش پدرو ترسرو بود، چون او از آن زنهایی بود که فقط برای یک عشق زاده شده اند. قدرت این اشتیاق خدشه‌ناپذیر او را از داشتن سرنوشتی عادی و غم افزا نجات داد. حتی مواقعی که پدرو ترسرو در آغوش پریپیکران بلند گیسو و بالا بلند فرو می رفت، گریز پاییش سبب نمی شد که از عشق بلانکا چیزی کاسته شود. در آغاز هر بار که پدرو ترسرو از او دور می شد، فکر می کرد که خواهد مرد. اما چندی نگذشت که دریافت که دوریش به کوتاهی یک آه است و چون گذشته بی تغییر، شیفته تر و شیرین تر از همیشه به سویش باز می گردد. بلانکا دیدارهای پنهانی با معشوقش را در هتل به زندگی یک نواخت روزمره، خستگی ازدواج و سهمیه فقر پایان هر ماه، مزه بد دهان به هنگام بیدار شدن، ملال یک شنبه ها و شکایت از پیری ترجیح می داد. بلانکا آدم رمانتیکی بود و کاریش هم نمی شد کرد. هر از چندی به این وسوسه دوچار می شد که کیف مسخرش و هر آنچه را که از جواهرات پیچیده در جوراب به جا مانده بود بردارد، دست دخترش را بگیرد و برود با پدرو ترسرو زندگی کند. اما همیشه سست می شد. شاید می ترسید آن عشق بزرگ که در برابر آن همه آزمایش ایستادگی کرده نتواند در برابر سهمگین ترین آزمایش ها یعنی زندگی کردن با هم مقاومت کند. آلبا به سرعت بزرگ می شد. بلانکا می دانست که برای به تعویق انداختن تقاضای معشوقش بیش از این نمی تواند بر بهانه مواظبت از دخترش تکیه کند. ولی هنوز ترجیح می داد این تصمیم را به زمان دیگری موکول کند. همانقدر که از زندگی عادی هراس داشت، از شیوه زندگی پدرو ترسرو نیز وحشت می کند. با آن خانه کوچک محقرش در محله کارگرنشین بین صدها خانه دیگر که مثل خانه او فقیرانه ساخته شده بود، تخته‌ها و حلبی‌های کج و ماوج، کف خاکی و صلب اتاقش و تنها لامپی که از سقف آویزان بود، پدرو به خاطر او از محله خودش به آپارتمانی در مرکز شهر نقل مکان کرد و بیان که قصدش را داشته باشد به طبقه متوسط که هرگز آرزویش را نداشت ارتقا یافت. صفحه 475. اما این نیز هنوز برای بلانکا کافی نبود، زیرا به نظرش آپارتمان کسی و تنگ و تاریک و ساختمان پر از جمعیت بود. می گفت دلش نمی آید آلبا آنجا بزرگ شود، با سایر بچه ها توی خیابان و روی پله ها بازی کند و به مدرسه دولتی برود. بدین سان جوانی بلانکا سپری شد و به میان سالگی پا نهاد و تسلیم این واقعیت شد که تنها لحظه های پر از لذتش مواقعی بوده که بهترین لباسش را می پوشیده، به خود عطر می زده، زیر جامه های روسپیوار به تن می کرده که پدرو را مجذوب می کرد و برافروخته از شرم آنها را در ته گنجش پنهان می کرده و به این می اندیشیده که اگر کسی آنها را ببیند چه توضیحاتی بدهد. این زن که آن همه زمینی بود و در تمام جنبه‌های زندگی اهل عمل بود، شور دوران کودکیش را تا حد یک تجربه غمبار پیش برد. زندگیش را با خیال پردازی پرورش داد. آرمانیش کرد، با چنگ و دندان از آن دفاع کرد. واقعیت پیش پا افتاده را از آن زدود و به عشقی تبدیلش کرد که فقط در داستان‌ها پیدا می‌شود. اما آلبا یاد گرفت که نام پدرو ترسرو را بر زبان نیاورد، چون می فهمید که بردن نامش چه تأثیری در خانواده می گذارد. او حدس می زد که باید چیز وحشتناکی بین پدر بزرگ و مرد بیانگوشتی که لب مادرش را بوسیده بود اتفاق افتاده باشد. اما همه، حتی خود پدرو ترسرو نیز، به سوالهای وی جوابهای سربالا می دادند. گهگاه که مادر و دختر در خلوت اتاق خواب تنها بودند، بلانکا لطیفه هایی درباره پدرو به او می گفت. ترانه هایش را به او می آموخت، ولی هشدار می داد مبادا آنها را توی خانه زمزمه کند. صفحه 476. اما هرگز به او نگفت که پدرو ترسرو پدر اوست. به نظر می رسید که خودش همان را فراموش کرده بود. گذشته برایش یک رشته کار خشونت آمیز، جدایی و غم بود و مطمئن نبود که جریانها به همان شکلی بوده که او به یاد می آورد. داستان مومیایی ها، عکس ها و سرخپوست بیمویی که کفش های لوی 15 را پوشیده بود و همه چیزهایی که او را واداشته بود از خانه شوهر بگریزد، با گذشت زمان کمرنگ شده بود. آنقدر داستان مرگ کنت را بر اثر تب در بیابان گفته و باز گفته بود که خود نیز آن را باور کرده بود. سالها بعد، روزی که دخترش به خانه آمد تا به او بگوید که جسد ژان دو ساتینی در سردخانه است، احساس رهایی نکرد، چون سالها بود که حس می‌کرد بیوه شده است. حتی سعی نکرد دروغش را توجیه کند. لباس مشکی قدیمیش را از گنجه بیرون آورد، سنجاق‌های سر را در حلقه موهای پشت سرش مرتب کرد و با دخترش رفت تا مرد فرانسوی را در گورستان عمومی و گوری که شهرداری برای فقیر بیچاره‌ها در نظر گرفته بود دفن کند، چرا که سناتور تروبا از دادن جایی به او در آرامگاه عنابی رنگش امتناع کرد. مادر و دختر به تنهایی دنبال تابوت سیاهی به راه افتادند که آن را با قرض گرفتن از خاییم خریده بودند. در آن گرمای شدید تابستان، با دست گل وارفته‌ای در دست و بدون قطره اشکی برای جسد بیکس و کاری که به خاک می سپردن، احساس مسخره‌ای پیدا کرده بودند. آلبا گفت انگار پدرم یک دوست هم نداشته است. بلانکا حتی در آن فرصت نیز حقیقت را به دخترش نگفت. صفحه 477. پس از آنکه روزا و کلارا را در آرامگاه خودم جا دادم، راحت تر شدم، چون می دانستم که دیر یا زود سه نفری من همراه عزیزان دیگری مثل مادر، نانا و حتی فرولا که امیدوارم مرا بخشیده باشد، دوباره به هم می پیوندیم. هیچ وقت فکر نمی کردم که این همه عمر می کنم و آنها اینقدر منتظر من می مانند. در اتاق خواب کلارا قفل کرده بودم. دوست نداشتم کسی وارد آنجا شود. می خواستم همه چیز همانطور باشد که قبلا بوده، بلکه بتوانم هر وقت که خواستم روحش را پیدا کنم. کم کم از بیخوابی که بیماری پیرهاست عذاب می کشیدم. نمی توانستم بخوابم. تا تمام شب را با دمپایی‌ها که برایم گشاد شده بود و با آن حوله حمام متبرک قدیمی که دورم می‌پیچیدم و آن را به دلایل احساسی نگه داشته بودم و در حالی که مثل پیرمردی که روزهای آخر عمرش را تعیین می‌کند به سرنوشت خودم بد و بیراه می‌گفتم. میان راهروها بالا پایین می رفتم، اما با نخستین اشعه خورشید دوباره میل به زندگی در وجودم بیدار می شد. سر میز صبحانه با پیراهن آهار زده و با لباس عزا اصلاح کرده و آرام حاضر می شدم. روزنامه را با نوه‌ام می خواندم. مواظب بودم تا معاملاتم با اوضاع احوال روز هماهنگ باشد. نامه‌هایم را می‌دادم پست کنن و برای بقیه روز از خانه بیرون می‌رفتم. دیگر حتی در تعطیلات آخر هفته هم توی خانه غذا نمی‌خوردم، چون بدون حضور نیروبخش کلارا دیگر دلیلی نبود که دعواهای بچه‌هایم را تحمل کنم. صفحه 478. فقط دو تا دوستی که داشتم سعی می کردن مرا از غمی که روحم را در چنگ گرفته بود رها کنند. با من نهار می خوردن، با من گلف و دومینو بازی می کردن، با هم درباره تجارت، سیاست و گهگاهی درباره خانواده صحبت می کردیم. یک روز بعد از ظهر که دیدند من از مواقع دیگر کمی سرحال‌ترم به کریستوف کولومبوس دعوتم کردند تا شاید یک زن با صفا خلق و خویم را سر جا بیاورد. هیچ کدام از ما سه نفر در سن و سالی نبودیم که دست به چنین ماجراجوهایی بزنیم، ولی یکی دو جرعه مشروب خوردیم و حرکت کردیم. با اینکه سالها پیش به کریستوفر کولومبوس رفته بودم، ولی آنجا را عملاً فراموش کرده بودم. در سالهای اخیر این هتل بین توریست‌ها و افرادی که از شهرستان‌ها به پایتخت می‌آمدند تا آنجا را ببینند و در بازگشت برای دوستانشان تعریف کنند شهرت زیادی کسب کرده بود. وقتی به ساختمان قدیمی رسیدیم که از بیرون همان منظره سالها پیش را داشت، دربان به استقبالمان آمد و ما را برد توی سالونی که یادم آمد سالها قبل در زمان مادام فرانسوی و بهتر است بگویم مادامی که لهجه فرانسوی داشت همینجا آمده بودم. دختر جوانی که لباس مدرسه‌ای به تن داشت به هر کداممان یک لیوان شراب داد. یکی از دوستانم خواست دستش را دور کمر او حلقه کند، اما دخترک تذکر داد که او فقط یک خدمتکار است و او باید صبر کند تا حرفه‌ای‌ها بیایند. پرده‌ای کنار رفت و ما با منظره یکی از دربارهای پادشاهان عرب روبرو شدیم. سیاه‌پوست بسیار تنومندی را دیدیم که از شدت سیاهی آبی می‌زد. با شلوار گشادی از ابریشم نارنجی رنگ، نیم تنه‌ای در بر و دستاری زربفت بر سرش. با دمپایی‌های ترکی، عضلات چرب و حلقه‌ای که در بینیش فرو کرده بود. وقتی خندید دیدیم که همه دندان‌هایش سربی رنگ است. خودش را مصطفی معرفی کرد و یک آلبوم عکس به دست من داد تا جنس خود را انتخاب کنیم. برای اولین بار در طول این سالها بی اختیار خندیدم. فکر کاتالوگی از فاحشه‌ها خیلی سرگرم کننده بود. عکس‌ها را ورق می زدیم و به زنها نگاه می کردیم. چاق و لاغر، مو بلند و مو کوتاه، به شکل پریهای دریایی با لباس آمازونی‌ها، راهبه ها و فاحشه های دربار. من نمی توانستم تصمیم بگیرم، چون همه شان مثل گل های پایمال شده مهمانی ها بودن. سه صفحه آخر آلبوم به پسرها اختصاص داشت، با پیرن هایی مثل یونانی ها که تاجی از گل به سر گذاشته بودن و در میان خرابه های قلابی به سبک یونانی با کپل های گوشتالو و موشه های بلند بازی می کردن. تهواور بود. من غیر از کارملو در فانوس قرمز که مثل یک دختر ژاپنی لباس می پوشید هیچ وقت یک پسر خراب را از نزدیک ندیده بودم. به همین دلیل وقتی یکی از دوستانم که یک مرد اهل خانواده و در بازار بورس صراف بود، یکی از پسرهای کپلگنده آلبوم را انتخاب کرد، حسابی جا خوردم. پسرک انگار مویش آتش زده باشند، بلا فاصله از پشت پرده ها ظاهر شد و از ضمن آن که میخندید و بازنش را مثل زنها این طرف و آن طرف میانداخت، دوستم را با خودش برد. دوست دیگرم یک زن چاق حرمسرا را انتخاب کرد و من شک دارم که او با آن سن و سال و آن بدن نحیف توانسته باشد کاری صورت بدهد، ولی آنها هم با هم رفتن و پشت پرده ها ناپدید شدن. مصطفی با نزاکت گفت: انگار تصمیم گیری برای آقا مشکل است. اجازه بدهید من بهترین را به شما پیشنهاد کنم. شما را به آفرودیت معرفی می کنم و آفرودیت با آرایش موی سه طبقه یه چند رشته تور به زحمت جای جای بدنش را پوشانده بود و خوشه های انگور مصنوعی از شانه ها تا زانویش آویخته بود ظاهر شد. ترانسیتو سوتو بود که به رغم آن انگورهای بیمزه و تورهای مخصوص سیلک حالتی افسانه‌ای یافته بود. صفحه 480. با من احوال پرسی کرد. از دیدنتان خوشحالم ارباب. مرا از پشت پرده به حیات کوچکی برد که در مرکز آن ساختمان پیچ در پیچ قرار داشت. کریستوفر کولومبوس از سه خانه قدیمی تشکیل می شد که از طریق چند حیات خلوت، راهرو و پله های مخصوص به هم مرتبط بود. ترانسیتو سوتو مرا به اتاقی بسیار معمولی اما تمیز برد که تنها زینتش چند نقاشی دیواری بود که از نقاشی های پومپی تقلید شده بود و یک نقاش متوسط آنها را روی دیوار کپی کرده بود و یک وان قدیمی بزرگ داشت که کمی زنگ زده بود با آب لوله کشی. اثر تحسین زود زدم، گفتم: در آرایش اینجا تغییرهایی داده ای. ترانسیتو سوتو انگورها و تورهایش را باز کرد و بار دیگر همان زنی شد که در خاطر داشتم، منتها مطلوب‌تر و آسیب ناپذیرتر شده بود، ولی همان برق نگاه جاه طلبانه که در اولین دیدار جذبم کرده بود در چشمهایش می درخشید. برایم از تعاونی فاحشه‌ها و همجنس بازها که حسابی موفق بوده است حرف زد. آنها دست به دست هم داده بودند و کریستوفر کولومبوس را از خرابی که علتش مادام لهجه فرانسوی بوده نجات داده بودند و آنقدر کار کرده بودند تا آن را به صورت یک مؤسسه اجتماعی و بنای تاریخی درآوردند که آوازه شهرتش در دورترین دریاها از زبان ملوانها شنیده می شد. بیش از هر چیز لباس‌ها باعث موفقیتشان بوده، چرا که تخیلات شهوانی مشتری‌ها را بیدار می‌کنند. همانطور آلبوم فاحشه‌ها که توانستند در چند استان تکثیر و پخش کنند. به این ترتیب اشتیاق مردها را جلب کردند که روزی فاحشه‌خانه مشهور را ببینند. صفحه 481. راه رفتن با این تکه پاره ها و انگورها خسته کننده است ارباب، ولی مردها دوست دارند. وقتی از اینجا می روند بیرون برای دیگران تعریف می کنند و این باعث می شود که مشتری های تازه جلب شود. کاروبار ما خیلی خوب است، شغل خوبی است و هیچ کس در اینجا حس نمی کند که از او بهره کشی می شود. ما همه با هم شریک هستیم. در تمام کشور اینجا تنها فاحشه خانه است که یک سیاه پوست واقعی دارد. بروید به فاحشه خانه های دیگر نگاه کنید. آنها سیاهاشان را رنگ کردند. شما یک سنباده بردارید و بکشید به تن مصطفی. خواهید دید که سیاه سیاه است. اینجا تمیز است. آب توی آبریزگاه را هم می شود خورد، چون ما هر جا که فکرش را بکنید آب قریایی می ریزیم و همه ما زیر نظر بهداری هستیم. اینجا از بیماری های مقاربتی خبری نیست. پس از آن هر دو خودمان را توی وان شستیم و دوباره روحم به جسمم بازگشت و حس کردم که شفا یافتم و دفعه با این خیال سرگرم شدم که زنی که همیشه به او محتاج بودم ترانسیتو سوتو بوده است. اگر او در کنارم بود می توانستم به روزهایی برگردم که زن تنومند روستایی را به هوا بلند می کردم. او را روی زین اسبم می انداختم و برخلاف میلش به میان بوته‌زارها می کشاندم. کلارا. بی اختیار اسم کلارا بر زبانم آمد. حس کردم قطره اشکی از گونه‌ام پایین غلتید. بعد قطره دیگر. تا اینکه به صورت سیلابی از غم در آمد و طوفانی از حق و احساس خفگی و غم غربت که ترانسیتو سوتو به خوبی آن را دریافت. چون با قلب دردمند مردان آشنایی بسیار و دیرینه داشت، مرا به حال خود گذاشت تا همه بینوایی و تنهایی سالهای اخیر را گریه کنم و با محبتی مادرانه کمکم کرد تا از وان بیایم بیرون. خشکم کرد و آنقدر بدنم را آرام مشت و مال داد که مثل خمیر نرم شدم و وقتی چشمهایم را در رخت خواب می‌بستم رویم را پوشان. پیشانیم را بوسید و پاورچین باورچین از اتاق بیرون رفت. وقتی دور می شد شنیدم که با خود می گفت کلارا دیگر کیست؟ صفحه 483 فصل 11 بیداری. آلبا در حدود 18 سالگی دوران کودکی را برای همیشه پشت سر گذاشت. در لحظه مشخصی که حس کرد زن شده است بر اتاق قدیمیش را که هنوز نقاشی هایی که سالها پیش کشیده بود روی دیوارهایش بود به روی خود بست. توی جعبه های رنگش به جستجو پرداخت و کمی رنگ سرخ و کمی رنگ سفید که هنوز تازه مانده بود پیدا کرد. سپس هر دو را با دقت مخلوط کرد و یک قلب صورتی بزرگ در فضای خالی روی دیوار کشید. عاشق شده بود. بعد رنگ‌ها و قلم